خب در آغاز برنامه طبق روال برنامه های پیشین بحث روش های تربیتی رو پی میگیریم. تا برنامه گذشته رسیدیم به 20 روش تربیتی که روش تنبیه بود. من این توضیح رو عرض کردم در برنامه قبل که با توجه به در واقع شرایط خاصی که این روش در جامعه ما داره، استفاده های نابجا و زیاده روی هایی که در این باره میشه و ناآگاهی هایی که در این باره وجود داره، از شما دعوت کردم که این بحث رو به دقت بشنوید و عرضم به حضورتون که این بحث رو تا آخر با ما همراه باشید. امروز هم مانند جلسه گذشته این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحثی که در جلسه گذشته درباره روش تنبیه مطرح شد، در واقع آثار تنبیه نابجا و افراطی بود که آقای دهنوی به 6 مورد اشاره کردند: خاموش شدن تنبیه درونی و در واقع همون فروکش کردن نفس لوامه در کودک، تحقیر شخصیت کودک، پیدا شدن عقده حقارت در او و پیدایش روحیه تسلیم پذیری در او که در واقع پذیرفتن حرف مافوق و کسی که زور داره، و در مقابل 5 اثر در واقع زورگویی او نسبت به کسانی که از او ضعیف‌تر هستند و در رتبه پایین‌تر قرار دارند، و 6 اثری که تنبیه نابجا و افراطی داره اونطوری که اشاره کردند اضطراب هست که در کودک به وجود میاد و آثار بسیار نامطلوبی هم این مسئله داره، مسئله استراب. حالا آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم از زبان آقای دهنوی. بفرمایید.
اثر 7 از بین رفتن اعتماد به نفسه. خود باوریشو ازش میگیره. او دیگه واقعا در آینده جرأت نداره دست به کارهای بزرگ بزنه. خودشو قبول نداره. اثر 8 ماهر کردن مجرم در جرمه. ببینید خیلی تلقیشون اینه که تنبیه بدنی بازدارنده است. اگر هم واقعا باز، من قبول ندارم اینو، من معتقدم بازدارندم نیست، شکل رو عوض میکنه ولی قطعا اصلاح کننده نیست. حالا بعضی میگن بازدارنده هست اما اصلاح کننده نیست. خب اگر اصلاح کننده نباشه که ارزشی نداره و ما دنبال این نیستیم که باز بداره، ما میخواییم اصلاح کنیم. ولی من همین رو هم اعتقاد ندارم. من معتقدم که اتفاقا مجرم رو در جرم ماهرتر میکنه. مثال، نوجوان از کیف مادر یا جیب پدر پولی برمیداشته 1000 تومانی. حالا به یه شکلی پدر متوجه شده، برای این قضیه او رو میگیره زیر مشت و لگد و تنبیه بدنی، کتکش میزنه. تا مدتی هم جیبش رو نگاه میکنه و 1000 ها رو میشماره و میبینه نه، هیچ 1000 تومانی کم نشده. خیلی خوشحال که کتک ها و مشت و لگد ها جواب داد. ولی اینجوری نیست. پدر بزرگوار، از کجا میدونید که او دیگه دست به جیب شما نمیبره؟ نه، شما به او درسی دادید. او فهمیده که حساب شده این کار رو نمیکرده. 1000 تومانی تو دید بوده. به احتمال زیاد بازم داره ور میداره، همون 1000 تومن هم ور میداره، اما 5200 ور میداره. ببینید پولای خورد رو ور میداره. پس شما در حقیقت اومدید او رو به فکر وادار کردید که بیاد برای یه کار خودش طرح بریزه، طرح و برنامه داشته باشه. اثر 9 پنهان کاریه. دیگه فرزند شما وقتی کتک میخوره خیلی آدم، اگر این تعبیر جسارت به بچه نباشه، موزی میشه. دیگه پنهان کار میشه. و بعدم در همه چیز، ببینید یه وقت فقط پنهانکاری تو کار خلافش میکنه، گاهی نه، یه سو کار مثبت هم داره پنهانکاری میکنه و اونم چیز خوبی نیست. اینه که یک دیواری بین ما و فرزندمون ایجاد میکنه. اثر 10 حیوان آزاریه و دیگر آزاری که اصطلاحاً بهش میگن سادیسم. حیوانا رو آزار میده، اون دقدلی هاشو سر گربه و موش و حشرات و موجودات دیگه خالی میکنه و دیگران رو آزار میده، سادیسم. اثر 11 خود آزاریه، خودش رو آزار میده که اصطلاحا به این میگن مازوخیسم یا مازوشیسم، خودش رو آزار میده. و 12 انتقام جوییه، از اون کسی که کتکش میزنه کینه به دل میگیره و از او انتقام میگیره. گاهی انتقام هم ظاهریه، گاهی پنهانیه. انتقام ظاهری اصلا فراره. گاهی واقعا وقتی بزرگ میشه، ما داشتیم مواردی که پدر و مادر رو کتک میزنه در بزرگسالی، میگه این در مقابل اون کتکایی که بهم زدید. خب همیشه که پدر اقتدار نداره، هم قد و قامت و توانش تحلیل میره، این نوجوان حالا بزرگ میشه و گاهی هم پنهانیه، مثلا درس نمیخونه، شما کتکش میزنید اون درس نمیخونه، تنبلی میکنه، شما دوست دارید ادب داشته باشه به دیگران سلام کنه، سلام نمیکنه. یعنی ببینید در حقیقت داره با یه سری راهکار از ما انتقام میگیره، ولی این انتقام پنهانیه. اثر 13 هم خلأهای عاطفی و تأثیر در بزرگسالی. باور بفهمید بسیاری از مواردی که توی زندگی زناشوییشون مشکل دارن، آقا توی خونه مشکل داره، کتک میزنه، بد و بیرا میگه، رفتار خشنی داره، اثر همون کتک هاست، همچنین خانوم، فرقی نمیکنه. و آخرین اثر از بین رفتن اثرش در استرار. یعنی وقتی شما زیاد فرزندتون رو کتک زدید، چون ما میخواییم بگیم مورد استثناء داره دیگه، ما میتونیم از این استفاده کنیم، در استرار اثرش رو از دست میده، پوست کلوف میشه و واقعا خیلی وقتا کتک ها دیگه رو بچه ها اصلا اثری نمیذاره. اینا آثار منفیش. تا انشالله بحث بعدیمون باز مربوطه به تنبیه بدنی، جلسه بعد ادامهش رو عرض خواهم
کرد انشالله. حالا غیر از موارد دیگری که از آثار در واقع تنبیه نابجا و افراطی گفتید، این آخریش خیلی جالبه و اونی که معمولا پدر و مادرها که این کار رو انجام میدن، این کار رو انجام میدن تا اثر خاصی رو درش ببینند، اما نمیدونن که در واقع استفاده نادرست و افراطی اثرش مانند دارو.
بله بله.
داروهایی که آفرید. اگر نابجا استفاده بشه و در واقع زیاد روی بشه در مصرفش، اون موقعی که واقعا بدن نیاز داره به اون دارو، دیگه دارو اثر خودش رو،
یعنی بدن مقاوم میشه.
بله بدن مقاوم میشه. خب دعوت میکنیم از دوستان شنونده که در برنامه آینده هم با ما همراه باشند، ادامه بحث تنبیه رو بشنوند. اما به سوالات شما عزیزان میپردازیم. سوالی رو در برنامه هفته قبل مطرح کردیم که چون چند سوال رو مطرح کردن خواهر شنوندمون، فرصت نشد به همه اونها پاسخ بگیم. یک بار دیگه سوالشون رو و اون قسمت های پخش نشدهش رو با هم میشنویم تا بعد به ادامه بحث بپردازیم.
پسری دارم 15 سالشه، آخرین بچه من هست. این دوتا بزرگتر ها خیلی اونا نسبتا آروم و چیزن، ولی از بچه که خیلی شلوغ بوده و در مدرسه، ولی در مدرسه یا دوران دبیرستان یا راهنمایی خیلی بچه آرومی بوده که من وقتی هرچی زنگ می زدم یا حضوراً می رفتم مدرسه، می گفتم اینجوره تو خونه پرخاش گرفت، ایراد می گیره، انتقاد پذیر نیست، می گفتن نه اینجا خیلی آرومه، حتی اکثرا نمرای انضباطش 20. و بعد مهمتر باش می ساختیم کم کم که تا الان به این جوری شده که اصلا انتقاد پذیر که نیست، هرچی هم تو خونه، هرچی هم از بیرون می بینه، بعضی از چیزایی که مربوط به درسش و اینا می گیره، میگه من حتما میخوام بخرم اینا، تا برش به هرچی هم مثلا بگی، مثلا حال پول ندارم، فرض که 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه زندگی اونم در حد متوسطی یا الان موقعیت اونجور نمیگه، نه من حال و فلان چیزو میخوام الانم باید برم تهیه بکنیم. حالا ما باش را میان تا کم کم براش تهیه میکنیم، بعد دوره یه چیز دیگه. بعد اینم یه بچه خواهر داره، خیلی بای بچه خواهره به حساب حالت لج و لج بازی داره، اونم 5 سالشه، هرچی میگه تو 15-16 ساله داره، یه بچه 5 ساله خودتو درگیر نکو باش، هر وقت اینا میان خونه ما با ناراحتی میرن بیرون، چون از بس با لجبازی داره. گفتم اینا الان چجوری در سن نوجوانی هرچی میفرماید ما چجوری با این رفتار کنیم؟
بله. خب در مورد قسمت اول سوالشون که اینکه ایشون انتقاد پذیر نیستند، در برنامه هفته گذشته توضیحات کافی رو دادند متناسب با فرصت برنامه. آیدین حبیب برای ما گفتند که بهتر است از روش تربیت خاموش استفاده بکنند و سعی بکنند از انتقاد کلامی و گفتن مستقیم خودداری بکنند و توجه داشته باشند که بالاخره بخش مهمی از این گونه رفتارها لازمه دوران نوجوانی و مخصوصا بلوغ هست و خیلی جای نگرانی نیست. اما اگر نیاز شد که انتقاد بکنند، سعی بکنند غیر مستقیم باشه، خودشون هم حتما انتقاد پذیر باشند، حتی المقدور از او اجازه بگیرن قبل از اینکه بخوان مطلب رو مطرح بکنند، به در واقع خوبی ها و نقاط مثبت فرزندشون هم توجه بکنند، فقط بدی ها رو نبینند و بدی ها رو تذکر ندن، خوبی ها رو هم بگن و اون نحوه انتقال پیام که پیام من باشه و نه پیام تو، در واقع احساس خودشون رو بگن، نه که بگن تو این کارو میکنی. و نکته آخری که گفته شد این که انتقاد بکنن از رفتار شخص و نه از شخصیتش که تو این گونه، این کارت به این شکل نادرست هست یا این توضیح رو در مورد کارت باید بدی. اما در ادامه صحبتشون خواهرمون این مطلب رو مطرح کردن که ایشون اگر چیزی میبینه اصرار میکنه که من حتما این رو میخوام. حالا با توجه به اینکه ایشون 15 سالشه و دیگه وارد سن بلوغ شده، خب دیگه فرق میکنه حالا با کودکی مثلا چند ساله‌ای که متوجه نمیشه، خیلی توضیحات رو میخوایم بهش بگیم که نمیشه بعضی چیزها رو واقعا خرید، امکانش نیست یا صلاح نیست، چگونه باید به او برخورد کرد؟
البته خب این باید از قبل توجهی به رفتار خود والدین میشد. به طور معمول بچه‌هایی که این گونه هستن، یک علتش اینه که از سنین پایین‌تر فکری به حالشون نشده. این اگر واقعا از سنین پایین‌تر توجهی به این قضیه میشد، به اینجا ایشون نمی‌رسیدن. در این حال اگر واقعا همین الان دارن ادامه میدن، یعنی هر خواسته ای او داره به این خواستش جواب میدن، این اشتباهه بدونید، چون که بچه‌ها اگر دائم چیزی بهشون داده بشه دائم هم چیزی میخوان، یعنی طبیعیه. بنابراین من اولین نکتهش، نکته‌ای که عرض میکنم اینه که اگر خودتون واقعا اینجور رفتاری داشتید و بلا استثنا تأمینش میکردید هرچی میخواسته، حالا دیگه باید کم کم به فکر باشید که او رو محدودش کنید، که حالا عرض خواهم کرد.
حتی با توجه به اینکه ایشون آخرین فرزند ظاهرن خانواده هستند، شاید
همین هست، یعنی بله احتمالش واقعا هست که اینجوری بوده و چون تحت آغاری بوده
بله
بالاخره توجه بیشتری به ایشون میشده. نکته ای که مهمه، توجه به ارتباطشون با همسالان پولدار داشته باشید. یک علت این که بچه ها هر چیزی رو میبینن میخوان اینه، با کسایی خلاصه میپره که اونا پولدارن و محدودیتی هم حالا تو خرج و اینا ندارن. توجه به ارتباط با نزدیکان پولدار هم داشته باشید. اگر واقعا ارتباطی دارید با نزدیکان قوم و خویشایی که وضعیت مالیشون خوبه و بچه هاشون هرچی میخوان در اختیار اونا قرار میدن، ارتباطتون رو کم کنید. نکته مهم، به نیازهای او توجه کنید. چرا؟ چون ما بعد میخواییم بگیم که تفصیل قائل بشید بین نیازهای واقعی و غیر واقعی، پس باید به نیازهای واقعیش توجه کنید. گاهی علتش اینه ها، یعنی خلاف اون نکته اولی که عرض کردم، گاهی چون دائم بهش میدن میخواد، گاهی هم چون هیچی نمیدن بهش دائم میخواد، یعنی نوعی در حقیقت عقده گشاییه. پس باید یه حد وسطی باشه. نیازهای واقعیش رو برآورده کنید و بهش آموزش بدید که بین نیاز و خواسته فرقه. ببینید ما یه وقت نیاز داریم یه وقت میخواییم. نیاز رو باید برآورده کرد، ولی این که میخوام و میخواییم و خواسته معناش این نیست که ما هر وقت چیزی رو خواستیم حتما باید بهش برسیم. خیلی وقتا خانواده ها از یه حربه استفاده میکنن که این چیز جالبی نیست و اون حربه نداریمه. هی دائم میگن نداریم، دائم میگن نداریم، از اون ور خودشون توی زمینه هایی خرج میکنن که واقعا ضرور نیست، یه سری امور بی ارزشه. از این ور تا نوجوان چون چیزی میخواد میگن نداریم. از این سری جمله های کلیشه ای هم پرهیز کنید. پول که علف خرس نیست، بابا هفتمون گروه هشتمونه، بابا نداریم، بدبختیم، بیچاره ایم، از دیوار مردم برن بالا، گاهی تعبیرها رو. نه، خوب از جمله های منطقی تر و بهتر استفاده کنید. اونجور جمله ها معمولا مقاومت ایجاد میکنه، چون کلیشه ای هم شده و دائم هم اونو میگید. اگر چیزی میخواد واقعا بودجهتون نمیرسه، عیبی نداره بهش بگید کاش بودجهمون اجازه میداد، ولی عزیزم بودجهمون اجازه نمیده. این جمله خیلی اثرش بیشتره تو اون جمله های کلیشه ای. اگر واقعا ایشون یه سری نیازهایی داره و خواسته هایی داره که بالاخره خیلی اصرار میکنه که میخواد بهش برسه، حداقل قانونمندش کنید به این معنا که عیب نداره، او یه چیزی میخواد، همینجوری براش نخرید. قول بدید که اون رو براش میخرید اما به یه مناسبت. مثلا میتونه جشن تولد یه مناسبت باشه، یا میتونید در قبال خوشنودی خودتون و رضایت خودتون از او چیزی رو بهش قول بدید. او الان چیزی میخواد، بگید اب نداره، من یه ماه دو ماه اگه تو فلان قضیه رفتار تو دیدم خوبی، دیدم داری با هم راه میای، چشم، اون چیزی هم که دوست داری برات میخرم. گاهی میتونید با اعطای وام بهش کمک کنید، همونی که ما تو بحث پول تو جیبی هم عرض کردیم قبلا، بهش وام بدید و در اون شیئی که میخواد بخره، به این معنا که وامی میدید الان چیزی رو میخواد میخره و بعدم اقساطش رو از پول تو جیبیش کم میکنید. گاهی اون پول تو جیبیش رو جمع کرده، خوبه این کاری که میخوام عرض کنم انجام بدید در مواردی با بچه ها، این چیز جالبیه. اون پول تو جیبیش حالا جمع کرده، یه شیء وسیله‌ای میخواد، فرض بفرمایید 50,000 تومانه مثلا، اون پول تو جیبیش حالا مدت‌های زیادی جمع کرده شده 30,000 تومان و هنوز 20 تومان دیگه کم داره، اینجا خوبه دیگه شما مشارکت کنید، اینجا خرج کردن بی خودی نیست. بالاخره این ببینید تقویت و یک تثبیت یک روحیه خوبه و اون روحیه پسندازه، اون پسنداز کرده خودش یه نیازی داشته، خوبه که اینجا بهش کمک کنید. در موارد او واقعا نیازی داره، نیاز به پول داره، همینطور که قبلا هم اشاره کردم تو اون بحث پول تو جیبی، عیب نداره، شما میتونید به ازای کار در خونه بهش حقوق بدید تا از طریق اون حقوق بتونه به اون خواستش برسه.
بله خب، اما قسمت سوم سوالشون آقای دهنوی، ایشون در ادامه این مشکل رو مطرح کردن که ایشون این آقا پسر 15 ساله با خواهرزاده 5 ساله خودش لج و لج بازی میکنه و این حتی باعث شده که رفت آمد در واقع خانواده دچار مشکل بشه. با توجه به اینکه حالا اختلاف سن زیاد هست، یه مقدار عجیب به نظر میاد، حالا گاهی بچه‌ای که اختلاف سنشون خیلی کمه با هم دیگه لج و لج بازی میکنن و با هم نمیسازن به تعبیر به قول خودمون، خب یه کمی طبیعی به نظر میاد، اما ایشون با توجه به اینکه 10 سال بزرگتر هست از خواهرزاده خودش قدری عجیب به نظر میرسه.
درست میگی.
نظر شما چه ریشه ممکنه داشته باشه؟ چه کار باید کرد؟
بله همینجوره، یعنی حسادت ها معمولا بین بچه های با اختلاف سن کمه، نه اینجوری. اونم ببینید فرزند خواهرشون، خواهرزاده ایشون و نه خواهر خودش. باز اگه خواهر خودش می بود می اومد تو همون مسائلی که ما قبلا گفتیم. ولی اینجا به احتمال زیاد شما والدین بزرگوار به همون خواهرزاده زیاد توجه میکنید. خب معلومه نوه شماست، خوشمزه است، 5 سالشه، به ویژه که دختره، حالا من تلقیم این بود که دختر خانم هستن، خب خیلی بهش احتمالاً پسرم باشه فرق نمیکنه، خیلی بهش توجه میکنید، دوستش دارید، این حسادت فرزند خودتون رو تحریک میکنه، لذا توجه داشته باشید. گاهی میبینید این آقا پسر واقعاً با دختر خواهرش، با خواهرزادش مشکل نداره، با خواهرش مشکل داره و باز از همون عمل جابجایی استفاده میکنه، همون دیسپلیسینگی که ما قبلا گفتیم، جابجایی در ترسش هست، در این گونه رفتارها هست، یعنی او از خواهر ناراحته، دقیق دلیش رو سر فرزند خواهرش یعنی خواهرزادش در میاره. لذا ببینید اگر او با خواهرش مشکلی داره، خواهر بزرگوارشون باید یه جوری از دلش در بیارند و به هر حال این مشکل رو حل کنن.
بله
بدونید شما خانواده‌های عزیز، بدونن که نوجوان‌ها به داماد خانواده خیلی حساسن. ببینید یه شخصیتی که به ویژه نوجوانی که مورد توجه بوده، حالا یه آقایی غریبه‌ای وارد خونه شده و تمام توجه ها به سمت او رفته. این نمیخوام بگم این فرزند دومه، ولی خیلی هم بی ربط نیست. تقریبا گاهی وقتی اگر ما رفتارهامون حساب شده نباشه، او هم ممکنه بشه هوو. لذا خیلی دقت کنید. خب خانواده ها به جهت این که هم علاقه دارن فرزند خودشون حساب میکنن داماد رو، خیلی بهش توجه میکنن، توجه داشته باشید، یه مقدار اعتدال در توجه به دامادتون داشته باشید تا حسادت ایشون به دامادتون زیاد نشه که بعد روی فرزندش اثر بذاره.
بله
و حداقل اگر هم به ایشون توجه میکنید، به دامادتون، به همون میزان یا حتی بیشتر به نوجوانتون، به ویژه در حضور داماد، این براش خیلی مهمه، احساس نکنه که خلاصه دیگه رفته به حاشیه و حالا یه کسی دیگه اومده، این یه مشکل هست. لذا گاهی هم نوجوان ها برخوردهای بدی با داماد میکنن، البته اگر داماد ها شخصیت های بزرگواری باشند و اهل درک، این رو خیلی به دل نمیگیرن، میدونن که این اختزای سن نوجوان هست و خیلی اون رو جدی نمیگیرن. این نکات رو مد نظر بدن، انشالله توجه داشته باشن، این مشکلشون هم امیدواریم با لطف عنایت خداوند حل بشه.
بله اینکه اشاره کردیم به اینکه گاهی وقت ناشی از توجه زیاد به اون در واقع فرزند کوچکتر هست، خواهرزاده ایشون، فکر می‌کنم خیلی موارد اینجور پیش میاد که بزرگترها از مثلا نوجوانی در این سن میخوان که احترام بذاره به بزرگتر از خودش و رعایت مسائل ادب رو بکنه.
درست.
ولی میبینه که مثلا در قبال شیطنت‌های کلافه کننده اون خواهرزاده یا برادرزاده که از خودش کوچکتر هست، عکس‌العمل‌ها کاملا جهت‌گیریش عوض میشه و با یک حالا بچه است ابی نداره تو بعد کوتابیای بزرگتره و اون هر کاری بخواد بکنه، مثلا اتاقی رو ممکنه به هم بریزه، کتاباشو پاره برو بکنه و این هم اجازه نداشته باشه که اعتراضی بکنه. یعنی از اون کوچکتر خواسته نمیشه که، یا جلوشو نمیگیرن که مبادا تعدی بکنه به اون حریمی که این نوجوان داره. و فکر میکنم
خیلی اثر داره.
بله. و خیلی هم هنرمندانه است. البته اینکه شما میفرمایید، من فکر میکنم تو این گونه برنامه‌ها خیلی وقتا ما مطالبی رو مطرح میکنیم که شاید به نظر ساده میاد، ولی همین نکات ساده چون بهش دقت نمیشه باعث مشکلاتی میشه. همین که بحث مثلا داماد، یا اینکه مشکل در واقع با خواهره در واقع، و بعد دقت دلی به تعبیر شما سر فرزند این خواهر پیاده میشه، اینها نکاتی است که باید بهش دقت کرد و بالاخره تجربه‌ای که شما دارید، مطالعات شما ما رو کمک میکنه که آگاهانه‌تر به این گونه مسائل نگاه بکنیم. یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم آقای دهنوی.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خسته نباشید خدمت استاد دهنوی. دختری دارم که 4 سالش هستش. دختر من 2 سال و نیم که بود اتاقش مستقل شد و خودش شب و شب بخیر میگفت میرفت میخوابید. منتها بعد از مدتی اتاق سرد شد، من جاشو عوض کردم، اومد کنار من. الان به هیچ عنوان دیگه حاضر نیست برگرده تو اتاقش، یعنی با اینکه 4 سالش تمام شده ولی تحت هیچ شرایطی دیگه بر نمیگرده تو اتاقش. وابستگیش به من فوق‌العاده زیاد شده. الان اتاقش هم کاملا مستقل هست، فقط لوازم خودش توی اتاق هست، موقع بازی فقط همونجا هستش، یعنی کاملا مال خودش هستش. ولی من میخواستم ببینم الان به چه صورت میتونم اقدام کنم. البته بهش گفتم وقتی بری مهد کودک باید اتاق جدا باشه، وقتی بری مدرسه دیگه بزرگ شدی باید جا جدا باشه، اما میخوام ببینم روشم درست هستش که حالا یک مقدار کوتاهی بهش زمان دادم تا این مقدار وابستگیش به مرور کم بشه بعد بره سراغ اتاق خودش.
بله. خب ایشون یک بار این رنج رو بر خودشون در واقع تحمل کردن که مراحل رو طی بکنن، فرزندشون رو عادت بدن به جدا خوابیدن، حالا برگشته و دوباره مشکل حادتر شده ظاهرا.
بله.
ظاهرا ایشون برنامه ما رو هم همیشه گوش میکنن، چون همه موارد اشکال رو دفع کردن که ما قبلا گفتیم. گاهی یکی از ریشه‌های این که بچه حاضر نیستن اتاق در اتاق دیگری بخوان اینه که اتاق اسمش مال بچه است، در واقع همه چیز توشه و اینه. ایشون شاید کردن که نه، اینجور عوامل رو هم کنار گذاشتن، اتاق مختص ایشونه و استقلال کاملی دارن در اتاق. به نظر شما چه کار میتونن بکنن ایشون؟ آیا همون مرحله دوباره تهی بکنن یا نه باید راه دیگری رو در پیش گرفت؟
بله، این واقعا مشکلیه که علت ایجاد این مشکل رو من اگر اجازه بفرمایید اول عرض بکنم. بچه‌هایی که جدا میشن و بعد دوباره برمیگردن به اون خونه اول و باز خوابیدن در کنار والدین، یک علتش شغل‌های ویژه است که پدرها دارن. عزیزان نظامی ما خب مأموریت زیاد میرن، گاهی 1 ماه 2 ماه مدتی رو منزل نیستن. عزیزان کارکنان وزارت خارجه و خیلی از شغل‌های اینجوری که خلاصه مأموریت دارن. عزیزان روحانی ما که سفرهای تبلیغی میرن،
تاجرها،
تجار، بله، سفرهای تجاری دارن. این یک علتشه واقعا که همین که جدا میشن پدر، متاسفانه مادر فرزند رو دیگه میارن کنار خودشون. و شاید علت کوتاه اومدن تو این قضیه هم که حالا فرزندم اظهار علاقه میکنه و مامان هم بیمیل نیستن، در موارد ترس مامانه. یعنی در حقیقت این ترس اون کوچولو نیست، یعنی اگر این پیشنهاد مامان نباشه و مامان کوتاه نیان چه بسو، چون اون عادت کرده دیگه، اون اتاق خودش، حالا چه فرقی میکنه که الان تو خونه پدر هم باشن یا نباشن، اون اتاق مستقلی داره، عادت کرده. ولی اینجا مامان هستن که حالا دیگه تنها میشن، احتمالاً میترسن و دوست دارن یه در حقیقت کسی کنارشون باشه و آرامشی داشته باشن. لذا من توصیه میکنم که با این ترس خودتون و با این تنهایی، حداقل حالا ممکنه ترس هم نباشه، احساس تنهایی با این بسازید و اجازه ندید که فرزندتون بیاد کنار شما. یا این علت که ایشون فهمیدن، گویا فهمیدن سردی اتاق باعث شده. خب اینم میتونست دلیل نبود، اینو میشد با یک راهکاری اصلاحش کرد، اتاق رو گرم کرد. در این جور مواقع راهش اب نداره یه مقدار کوتاه بیایید، چون به هر حال دیگه حالا دو نفرید، پدر نیستن، مثلا در اتاق دیگه باز باشه، میشه در اتاق رو باز گذاشت، حتی میتونید شما جاتون رو عوض کنید، یعنی شما بیایید نزدیکتر. حالا اگر او دو یه اتاقی بین شما و اتاق ایشون فاصله بوده، حالا بیایید کنار هم، یا حداقل شما بیایید توی حال مثلا که او شما رو ببینه، در باز باشه، ولی اون کار رو نکنید که بیارید کنار خودتون. این یک علتشه که این مشکل ایجاد میشه.
بله.
که حالا مربوط به ایشون نبود، ولی من سوال رو کلی تر جواب دادم، مورد ایشون هم تو کرس کردم، سردی گویا اتاق بوده. علت دوم پناه بردن های شبانگاهیه که بچه ها نیمه شب حالا کابوس میبینن، از چیزی میترسن، پا میشن میان پناه میبرن به والدین. نه پدر و مادر هم هستن، ولی به علت بی‌حوصلگی والدین کوتاه میان. خب خیلی سخته دیگه، حالا مادر پدر در یک خواب راحت، خیلی سخته که، چون ما توصیه‌مون این بود که اگر جدا کردید و او اومد به اتاق شما، شما پاشید او رو ببرید به اتاقش و محکم و قاطع بگید باید بخوابی، کنارش باشید، حالا اگر کابوس دیده یه آرامش بهش بدید، حتی یه چند لحظه ای رو کنارش باشید، ولی اجازه ندید کنارتون بخوابه. ببینید علتش همینه، خیلی زود بچه ها دست از عادتاشون ور میدارن و به یه چیز دیگه عادت میکنن.
بله.
بی حوصلگی رو بذارید کنار، ولی بدونید که این دو سه بار بیشتر اتفاق نمیفته، معناش این نیست که دائم او میاد و دائم هم شما باید برگردونید. چرا؟ کم کم میفهمه که به نفع خودش هم نیست، خب خودش هم حوصله نمیکنه، چون میبینه بیاد باید برگرده، لذا او هم خوابه شیرین خودش رو به هم نمیزنه. فرمودن که من گذاشتم برای زمانی که پیش شبستانی بره، اما من موافق نیستم، من توصیه میکنم بهشون زودتر اقدام کنید، هر قد زمان بگذره وابستگی ایشون بیشتر میشه. چی جوری؟ با همون شیوه قبلی، گویا ایشون هم تو که فرمودید مخاطب ما بودن و بحث اجرای برنامه شبانگاهی ما رو حتما شنیدن، ایشالا برنامه شبانگاهی رو ایجاد کنید. اگر نشد، حالا پدر ایشون هم برگشتن، خودشون فهمودن دیگه، البته میگم اصلا موضوعشون این نبوده که پدر نبودن. بله. اتاق سن. الان ایشون اومده اتاق والدین و بر نمیگرده، شما برنامه شبانگاهی رو ایجاد بکنید، اجرا بکنید، حتما جواب میده، ولی نه به تأخیر نندازید.
بله بسیار خوب، البته باید خیلی دقت بکنید اینجا احساس بیمهری نکنه، فقط بفهمه که این
بله.
برای آگاهی دادن و هشدار هست.
بله. گاهی عرض میکنم و حساب شده.
بسیار خوب، نمیدونم میرسیم سوال دوم خواهرمون رو هم مطرح بکنیم یا نه، با هم بشنویم چون زمان بسیار کوتاهه.
اینم خدمت استاد عرض کنم که کلیه کتاباش تو اتاق خودش هست و کتاب قرآن رو هم کنار کتاباش گذاشته، با یه احترام خاصی با قرآن حساب رفتار میکنه، کتاب رو درست میگیره و شروع میکنه مثل خوندن قرآنی که تلویزیون انجام میده با صوت، چیزایی که تو خاطرش مونده انجام میده. میخواستم اینم این مسئلهش رو چطور هدایت کنم که همینطور این وابستگیش به قرآن بمونه، دور نشه. متشکر از شما و از وقتی که برای من گذاشتید، سپاسگزارم.
زهی سعادت که فرزندی تو این سن علاقمند هست به قرآن. چطور میشه این اونس و علاقه رو تقویت کرد، هدایتش کرد؟
یکی روش و الگوییه، خودتون احترام بذارید، ایشون هم احترام میذارن. نه این مورد، همه موارد من سراغ دارم خانواده ای رو که وقتی قرآن از تلویزیون پخش میشه، اگه دراز کشیدن پا میشن میشینن، به احترام قرآن میشینن، دراز کشیده قرآن گوش نمیدن. بچه هم همینجور خیلی راحت بدون فشار عادت کردن و با جان و دل این کار رو میکنن. اگر یه وقت حالا مجبورن دیگه، وقت خوابشون رسیده مثلا، حالا قطع میکنن پایان آیه، اونم حتی حساسن که بذارن آیه تمام شه و وسط آیه هم تلویزیون رو خاموش نمیکنن یا قطع نمیکنن صدا رو. الگوها خیلی مهم هستن. فقط چیزی که اینجا مهمه و باید حتما توجه بدم این سرور بزرگوارو، اینه که از زور برای اینجور چیزا استفاده نکنید. مسائل دینی و این احترام به قرآن و اولیاء الله و اینا زور نباید باشه. احتمال قرآن گریزی بچه‌هایی که با زور واداره به این کارا میشن هست و دین گریزی، این یک که مهمه، زور در کار نباشه.
بله.
تذکر فراوانم همینجور. خودتون هم اعتدال کلن داشته باشید، در این گونه مسائل اعتدال داشته باشید، از زیاده روی بپرهیزید، هیچ وقت یه عمل مستحب رو واجب نکنید. این کشیده شدن کودک به افراط مشکل روحی روانی ایجاد میکنه، چجور؟ در او دغدغه ایجاد میکنه. میدونید وقتی به افراط کشیده شد در او دغدغه ایجاد میکنه، این دغدغه فشار روحی میاره، فشار روحی نشاطش رو از بین میبره. بدونید برای فرزندان شما زیر 7 سال الولد و سیدون 7 سنین نشاط اصله، واقعا نشاط و شادابی اصله. و بعد یه اثر دیگه هم داره، اگر شما اینقدر جا انداختی براش که این یه کار خیلی مهمه، یه حالت وجوبی پیدا کرد، اگر یه وقتی هم عمل نکنه بچه هست دیگه، احساس گناه میکنه و این احساس گناه استراب در او ایجاد میکنه. یه اثر منفی دیگه هم اینه که دیگران رو میبینه، خب خیلی قرآن رو اینجور به این شکل با قرآن برخورد نمیکنن، قرآن رو میدارن نگاه میکنن بعد میذارن سر جاش نمیبوسن. وقتی این حرکت رو از دیگران میبینه، چون برای خودش خیلی قضیه بزرگ شده، ایجان نفرت میکنه، احساس میکنه اون حالا داییه، عموه، خاله، هر کی، یا خود پدر، حتی گاهی خود مادر یادش میره، یه نفرتی درش ایجاد میشه. لذا خیلی من توصیه‌ام واقعا در قضیه های مختلف چادر سر کردن بچه‌های در این سن، دختر خانمای در این سن، نمازشون، عبادتشون، مسائل دینیشون، اینا ملاحظه فرمودید، بارها و بارها عرض کردم، خیلی دقت بفهمید افراط و زیاده روی تو اینجور چیزا نباشه.
بله بسیار خوب، امیدوارم که ایشون موفق باشن در تربیت فرزندشون و شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو. برای ایشون و همه عزیزان شنونده آرزوی توفیق میکنیم. در پایان برنامه مطابق وعده‌ای که داده بودیم، یک کتاب درباره که امروز نوبت در واقع جوان هاست، کتابی درباره جوانان قرار آقای دهنوی برای ما معرفی کنند. بفرمایید.
درباره بلوغ نوجوان‌ها و جوانان، همینطور که فرمودید، کتابی است به نام روانشناسی بلوغ.
بله.
هایم گینوت آقای مهدی قراچ داغی این رو ترجمه کردن. 196 صفحه رقعی هست. موضوعاتش بحث سرکشی نوجوان در دوره بلوغ، حساسیتاش، اینکه ما چجوری باش گفتگو کنیم، چجوری ازش انتقاد کنیم، شیوه انتقاد، اون سوال بحث انتقاد پذیری رو داشتیم، وقتی عصبانیت مبتلا به عصبانیت میشه چجوری برخورد کنیم و خود ما چه کنیم عصبانی نشیم، تعریف و تمجید از ایشون چجوری باشه، محدودیت ها، مسائل جنسی و بزهکاری که اینا مسائل مربوط به دوران بلوغ.